أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما رسید به استقلال بر استصحاب به روایات اصالت الحل، روایات حل و طهارت که سه طالفه براشون ذکر شده، من هم آیدل علی حلیت کل شیء ما لم تعلم الحرمه تقولی علیه السلام کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، و من هم آیدل علی طهارت کل شیء ما لم تعلم النجاسه تقولی علیه السلام کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، و من هم آیدل علی طهارت خصوص الماء ما لم تعلم نجاسته تخولی ارسل الماء کلو طاهر حتی تعلم انه نجس. حالا نحوی استدلال به این روایات اینه که این روایت را روایت افقاء بگیریم. این اول یه حلیتی رو فرموده که حالا یه حلیت واقعی مارد یه حلیت ظاهریه، ولی غایت به اون نمیخوره، اصل ثبوتش غایت میخوره به بقاش در ظرف شک. این طهارت یا حلیت ابقا بکن، حکم به بقاش بکن تا که حتی تعلم انه قضه. پس این میشود چی؟ میشود استصحاب اینطوری. پس صدرش اصل طهارت را یا حلیت را فهمون یعنی حدوثش و ثبوتشه، اما در غایت، غایت ناظر به خودش نیست، ناظر به برای استخدامی داره، ناظر به غایت از برای ابقایشه. ابقا که شد میشه اون استصحاب. حالا این اصل مدعا، و اگر این طور شد پس این روایات هم دلالت بر استصحاب میکنه، یعنی باید حکمی که داشتی ابقایش بکنی تا که تا علم به انتقادش پیدا کنی، یعنی اون وقت لسانش مشابه میشه با لسان اون روایاتی که گفته لا تنقض الیقین به شک و انما تنقضه به یقین آخر، یا حتی تعلم انه قذر یا حتی تعلم انه حرام. این علم به انتقاد دیگه، نقض یقین به یقینه. خیلی خوب، پس گفته ابقا بکن تا این حالت حاصل بشه، این میشه استصحاب. این ادعای مدعی، ولی این ادعا یا عدوشن مشتمل بر محالی، بعضی از صورش ممتنعه، بعضی از صورش خلاف ظاهره. علی حاله این که این رجوع بکند به عشد بقایش و مراد ازش استصحاب باشه، حالا این احتمالات مختلفی هست در این روایات، هفت احتمال ذکر کردم، یکی یکی اینا را بکنیم. بعضی از صور این مستلزمه یه محالیه، بعضی از صور که مستلزم محال نیست، مشتمل بر خلاف ظاهره، پس علی حال لا یساره اله التفات منونی ارشد خدمت شما، اما الاجتماعی علی المحال و الاجتماعی علی خلاف الظاهر. ولی حالا اینا رو بکنیم و ببینیم اقبل احتمالات کدومه. حالا عرض کردم هفت احتمال براشون دیگر. اما احتمال اول این است که مراد از حلیت و یا طهارت، حلیت یا طهارت واقعیه باشه، حلیت یعنی کل شیء حلال واقع، کل شیء طاهر واقعا به طهارت واقعیه. خب وقت ما میدانیم حلیت واقعیه به طهارت واقعیه مغیر به علم نیست، مقیا مثلا علیت مقیای به علم به حرمت یا مقیاس به خود حرمت واقعیه. علیت واقعیه مقیاس به حرمت واقعیه، نه به علم به حرمت. علم دخالتی ندار، بل مقیاس به خود حرمت. یعنی هر چیزی حلال واقعا تا یه منشأ حرمت بره، این منشأ حرمت دیگه منشأ حرمت واقعیه است، دیگه رفتی به علم و جهل ما هم نداره. پس بنابراین اگر مراد است حلیت و طهارت، حلیت و طهارت واقعیه باشد، مقیا کردنش به علم این صحیح نیست، مگر اینکه علم مأخوذ باشد طریقه. پس او وقت باید هم بگوییم که این علم طریقیه، یعنی علم پیدا بکنید به حرمت یا علم پیدا کنید به نجاست، این علم دخالتی نداره به ذاته، بلکه طریقا مأخوذ شده. مقصود این است که یعنی واقعا بسید که نجس بشه، نجس بشه اصل نجاست مقصوده، یا حرام بشه منشه حرمتی پیدا کند واقعا، یا منشه نجاستی پیدا کند واقعا. و چرا این علم ذکر شده؟ لمزید تأکید، چون که ما طریقی، بهترین طریقی که داریم به واقع علمه. مثلا فرض کنید که میخوان بگن که اگر زید انجا که زیدون فاکرم هو، نمیگن انجا که زیدون، گاهی ممکنه بگن، گاهی هم ممکنه بگن اگر علم پیدا کردی به مجیء زید. حالا یه علم پیدا کردی، یعنی علم هم دخالت داره در ملاک؟ نه، از باب طریقیت ذکر شده، دجو کردی. پس ما مواردی داریم که علم استعمال شده و اراده شده صرف طریق و دخالتی در ملاک نداره. خب مثلا فرض کن، مثال میدارن با آیه شریفه، فکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. حالا اون چیزی که ملاک از برای غایت، یعنی غایت اکل و شرب ماست در شب ماه رمضان، خود فجره یا علم به فجره؟ نه، خود فجره، خود طلوع الفجره که غایتون، و علم که اخذ شده به عنوان طریق اخذ شده. پس این احتمال اول، و این احتمال اول خلاف داره. چرا؟ برای اینکه علم هر چیزی که اخذ شد در نوانه بسام در موضوع نهور داره، در موضوعیت. اینجا علم ذکر شده، حتی تعلم انه قذر، حملش بر صرف الطریق خلاف ظاهره. ولی اینکه یه مواردی هم میدونیم استعمال شده، گاهی استعمال میشه، اما استعمالو اعم من الحقیقه. ظهور کلام در چیه؟ یعنی وقتی اومدن مقیا کردن یه چیزی رو به علم به نجاست، علم به حرمت، ظاهرش چیه؟ ظاهرش این است که علم موضوعیت داره و دخالت داره به نحو موضوعی، یعنی خود علم موضوعه، یعنی غایت واقعی چیه؟ خود علم به نجاسته، نه خود نجاست. علم به حلیت، به حرمته، نه خود حرمت. خویدار شدی که ظاهرش یقینا همینه، شکوشو بیان درش نیست. پس بنابراین این احتمال از بین رفت، احتمال اول ساقطه از بابت اینکه خلاف ظاهره. من سراغ احتمال دو، الثانی ان یکون المراد منها مضافا به اینکه یه اشکال دیگه هم میتونیم بکنیم، البته یه کمی دقیق اگر حال چه داشته باشی حل بکنم، اما خب اشکالی اصلا میشه شارع خبر بده از حلیت واقعیه علی العموم همه جا الا ان یحصل العلم بخلافه؟ یه اصلا غلط. چرا؟ برای اینکه معناش این است که در شبه مصداقیه و ما علم یقین داریم یه موارد تخصیص خورده، بلکه قطع داریم به ورود مخصص، هر وقت شک کردیم در صفت مخصص شک کردیم، ما علم که نداریم، اما یا میتونیم تا احتمالش به عموم اون بکنیم، یعنی بگیم بنا به ذوقی حلیت قطعا هست و این طهارت قطعا هست، و این معناش این است که در موارد شک در مخصص بازم هست، تا که تا علم حاصل بشود به این که عرض شود به خدمت و مرسات شما این دیگه حرام شده یا این که مثلا نجس شده. خود در موازی ما شکل در مخصص داریم خواهیم نداریم، اما رجوع به اون هم جایز نیست. پس بناهن علا ذالک این مورد خودش بی نفس محل اشکال اصلا یک احتمال از دو جهت اشکال، یکی از جهت این که علم ظهور داره در موضوعیت و در طریقیت خلاف ظاهره، یعنی صرف و طریق یعنی هیچ دخالتی در ملاد نداره و معنیشه خودی خلاف ظاهر این اولا. ثانی یعنی که اصلا نمیتونیم حرف بزنیم برای این که کل شیء لک حلال تا که حلالون، یعنی حلالون واقعا ها نه حلالون ظاهرا. علیت ظاهریه به ملات اصل به ملات اصالت و حل به ملات اصالت تعروف اشکال نداره. اینجا میخواییم علیت واقعیه رو بگوییم، حلال است واقعا تا که تا علم به خلافش پیدا بکنی. پس در موارد شما تا مصداقیه چه؟ واقعا نداره منا بگذاریم مرحلیه چطور میتونیم؟ تمسطی به عموم عام در شبه مصداقیه. علای حاله پس این احتمال اول یقینا مرده، اما احتمال دوم، احتمال دوم این است که ان یکون المراد منها هو الحکم بالطهاره الظاهریه لشیء المشکوک کما علیه المشهور. تجو فهمونید که این روایت در مقام بیان طهارت حلیت واقعیه نباشه، در مقام بیان طهارت و حلیت ظاهری باشه. یعنی این که مثلا فرض کنید اشیا واقعا حلالن یا حرامن، نه کاری به این نداره، یه چیزای حلاله یه چیزای حرامه واقعا. خب اگر ما شک داشتیم در ظرف شک یه حکم ظاهری میخواد بیان بکنه، شک داریم هنی که این نبودیم آیا جز حلال هاست یا جز حرام هاست، فعلا کاری نداریم به این که مثلا حالای از او حلال هاست کل شیء یا مسلمان کل شیء فی حلال و حرام، یا بخشش حلال یا بخشش حرامه. اما الان ما چه میخواییم بگوییم؟ الان ما ناظریم به حکم ظاهری اندشک که این مورد خاص از حلالات یا از حروما ابن بشی ابن علی الحلیه بنا بگذار تعبدن برای این که این حلاله و یا طاهره. این بنابراین این طهارت و این حلیت، حلیت و طهارت ظاهریت یه واقعیه نیست. خب این خیلی خوبه، خیلی عالی، اشکالی اولش وارد نیست و این همون چیزیست که فقها و علما از این حدیث استفاده کردن که این حدیث ناظرن به بیان حلیت ظاهریه و طهارت ظاهریه، فردگی که ایرادی هم نداره برای اینکه هر شیئی به حسب واقع حلال داره حرام هم داره. ما شک کردیم بنا بگذاریم که انشاءالله از جمله حلال هاست، یکش کنید کل شیئا حلال. اما حتی تعلم انه وقتی مغیر شدنش به حتی تعلم هم خیلی خوبه، برای اینکه موضوعش وقتی مشکوک شد تقید ذاتی پیدا میکنه به این قبه غایت. حتی تعلم برای اینکه وقتی علم پیدا کردیم به حرمت یا نجاست خود یه موضوع از بین رفت، من نه موضوع شک بود، موضوع حکم ظاهری چیه؟ شک. خب وقتی ما علم پیدا کردیم به حرمت یا نجاست خود یه موضوع از بین رفته. خب هر حکمی که مجبور میشود برای موضوعی تقید ذاتی داره به مادام مقام الموضوع، تقید ذاتی داره. مثلا ما یک حکمی جعل شد برای کلم مادام کلمه، یک حکمی جعل شد برای مثلا فرض فرمید که دم مادام برای مثلا فرض کنید عالم، خب مادامی که عالم برای عادل مادامی که عادل، همچنین که موضوع عوض شد حکم هم از بین میره، یه چیز طبیعی است. پس بنابراین طهارت ظاهریه یا حلیت ظاهریه که مجهول میشه، مجهول میشه برای مشکوک، وقتی مجهول برای مشکوک غایت ذاتی داره، غایت ذاتیش عبارت از علم به خلافه. وقتی علم به خلاف پیدا کردید یه حکم عمدش تمام شده، کل رو شیئن طاهرون ظاهرن، یعنی که این کلش این مشکوک، طاهرون ظاهرن یا حلالون ظاهرن. خب این حلیت یا این طهارت تقید ذاتی داره به چی؟ به اینکه علم به خلاف پیدا بکنه. علم خلاف پیدا کردیم خودی مشکوک نیست تا اون طهارت یا اون حلیت رو داشته باشه. پس بنابراین دقیقا معناش همینه، منتها یه مشکوکی در تقدیره. این تقدیر مشکوکیت رو از کجا میفهمیم؟ از غایت حتی تعالی، برای اینکه حتی تعالی غایتی برای طهارت و حلیت واقعیه نداره. غایت حتی تعالی برای کجاست؟ غایت ذاتیه برای مشکوک. کل شیء مشکوک و طهارت و نجاسه طاهر حتی تعالی. خیلی خوبه. کل شیء مشکوک و حلیت و حرمت و حلال حتی تعلم انه حرام، معلوم. پس بنابراین همین غایت هم قرینه است که موضوع این حکم شیء مشکوکه و این غایت هم یه غایت ذاتی است، یعنی به مقتضای تقید ذاتی خود حکمه. این رفت فرمودید بنابراین یه چیزی ظاهره، یه چیز تعبونی نیست، یه چیز وجدانی است، یه چیز مشکوک. وقتی علم پیدا شد این موضوع از بین رفته. این احتمال دوم اقوال احتمالات و اصح الاحتمالات و لا یرد علیه ایرادان. و اما احتمال و وقت دیگه باید هم رجوع کرده به همین طهارت ظاهری، این طهارت ظاهری یا حلیت ظاهری مغیرست به غایت این که علم به خلافش پیدا بکنیم. پس این هم رجوع اما دنخوارا بعد این که استثاب توش نیست. احتمال سوم ان یکون المراد به هم قاعده الاستصحاب، احتمال سوم اینه که مرادش قاعده استصحاب باشه. ان یکون المعنا اینکه کل شیء طهارت مستمره الى زمان العلم بالنجاسه، ای کل شیء ثبت طهارت الواقعیه او الظاهریه فطهارت مستمره الى زمان العلم بالنجاسه. یعنی چه؟ یعنی این مقاد ناظر به استصحابه. خب این حتی تعلم در چه صورتی در مقام بیان استصحابه؟ در صورتی که غایت قدوس نباشه. الان صدری که این غایت خب به کجا خورد؟ به همین چیزی که ذکر شده. این چیزی که ذکر شد قدوس بود یا مقام بود؟ قدوس بود. کل شیء طاهر یعنی الان جعل کردیم، جعل خب معنی حدوث دیگه داست. حالا چه تعالی واقعی چه تعالی داری؟ اون وقت اون حتی تعلم یعنی چه؟ یک مخواد استصحاب بده معناش این میشه که ابن علا استمرار تلک التهاره او تلک الحلیه تا که حتی تعلم بالخلاف. پس این زیلش استصحاب را میگوید. خود این زیل خب این خلاف داره، چون ظاهر زیل این است که به صدر بخوره. به صدری که مذکوره در کلامه اگر به معنای استصحاب بخواهیم بگیریمش، این صدر به کجا میخوره؟ به زیل نمیخوره، به این زیل به صدر نمیخوره، بلکه به یه چیز مقدری خورده. گفته کل شیء طاهر یا حلال و ابقی تلک الطهاره ابقی تلک الحلیه حتی تعلم بخلاف ذلك، که معنی استصحاب دیگه. خیلی خوب، اما خب این خلاف ظاهره، برای اینکه ظهور داره، برای اینکه حتی تعلم به کجا خورده؟ به خود اصل جعلش خورده، نه به ابقایش. پس این احتمال خلاف ظاهره. اگه
قاره کلی هم
نمیشه
ازش استفاده کرد، در
طهارت
فقط اگر استصحاب.
بله، خب حالا دیگه وقت گفتن که فرقی بین مواردن، جلد تعدیم رو تفرده، تعدیم میکنیم به جای. الرابع ان یکون المراد به، حالا اجازه بدید این احتمالات را بخوانیم تا انشاءالله به سلامت از این پیچ عبور بکنیم. هفتا احتمال خوب دقت بکنید که هفتا را انشاءالله بخونیم صحیحا سالما از این پیچ خطرناک خارج بشیم. بعدا یه دور باید برگردیم دوباره سر هم. الرابع ان یکون المراد به العام من الطهارة الواقعية و الظاهرية، ترجمه لا أن يكون المعنى أن كل شيء معلوم العنوان أو مشكوك العنوان، طاهر بالطهارة الواقعية في الأول وبالطهارة الظاهرية في الثاني إلى زمان العلم بالنجاسة. این هم یه چیز بسیار عجیب غریبیه. احتمال چهارم مبنیست بر این که بگوییم کل شلک تراهر یا کل شلک حلال استعمال شد در اعم از حلیت و تهارت واقعیه و ظاهریه. یعنی خب چطور که بسیار به معنی هر دو باشه، هم حلیت واقعیه و هم ظاهریه، تعالیت هم واقعیه و هم ظاهریه. میشه؟ گفتن بله میشه. ها وقتی حتی تعلم چیه؟ یعنی حتی تعلم هم خورده به صدر، یعنی اینکه هر شد خدمت شما مقیاس به خودی چندین اشکال داره شد. یکی حالا انشاءالله بعدن البته مفصلتر باید بیان میکنیم، اما حالا اشاره بکنیم، یکی مستلزم این که این تعالیت اولی یا حلیت مستعمل باشه هم در حکم واقعی و هم حکم ظاهری. انشاء حکم واقعی و ظاهری با عبارت واحده غیر ممکنه. بعدلی عدیده که دیگه بحث بذاری برای بعد، بعدلی عدیده که بعدا اشاره میکنیم امکان نداره، جو گفتیم یه جایی مشتمل بر محاله یک همونهاست که بگوییم طاهران یعنی طاهران واقعا به ظاهر و حلالان هم حلالان واقعا به ظاهر. این همیشه محاله. چرا محاله؟ حالا چون که خیلی بحث طولانیت بذاریمش تا بدم و محاله اجمالا. این از این بعد حتی تعلم اگر غایت حلیت واقعی است و حتی تعلمش طریقی میشه، اگر غایت حلیت ظاهری است حتی تعلمش موضوعی میشه. پس حتی تعلم هم اراده طریقی ازش شده، علم طریقی و هم علم موضوعی، و این هم امکان نداره در استعمال واحد ایت علم کلمه واحدی که علم باشه، هم مستعمل باشه به معنی طریقی هم مستعمل باشه به معنی واقعی، چون یکیه تحمل نمی کنه که دوتا خود اینا سرخن ضد هم دیگه هستن و اینها امکان جمعشون وجود نداره در استعمال واحد. الخامس ان یکون المراد منها الطهارت الظاهریه و الاستصحاب. یعنی چه؟ یعنی کل شیء طاهر یعنی طاهر ظاهره و موضوعش چیه؟ موضوعش هم مشکوک. کل شیء مشکوک و طهاره و نجاسه طاهر و ظاهره. اون وقت این غایت دیگه ربطی به اون نداره. طبق این قول گفتن که این غایت مال استصحابه. استصحاب بکن اون طهارت ظاهریه رو تا که حتی تعلمه به نجاسه. این چطور؟ خب کل شیء طاهرش که حمل بر طهارت ظاهریه بشه قبوله. تو خما نظر اون هم همین که مراد از این طهارت طهارت ظاهریه، حلیت هم حلیت ظاهریه. اما یه حتی تعلم خورده به استصحاب و معنیش اینه که خورده به بقای اون طهارت، خورده به اون بقای اون طهارت با این که مذکور نیست در کلام، محذوفی داریم و حالت خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که خورده به خود صدر، غایت غایت اونه نه غایت یک شیء مقدری. پس این که به معنای استصحاب باشه، یعنی این آیت آیت استصحاب باشه، این قابل قبول نیست چون مستلزم تقدیره. و اینطور میشه و ابقه حکمه به بقا ابقه و لا تنخذ. حالا میخوایدم مثل جمعه که مصطلحه لا تنخذ، اول گفته که کل شیء مشکوک طاهرون، بعد گفته و لا تنخذ تلک الطهاره حتی تعلم بالنجاسه. خب لا تنقضی خود در کلام نیامده، حکم به بقایی در کلام نیامده تا ما این غایت را به او ارجاع کنیم و این خلاف ظاهره. خب هر شبر به خدمت با ساعت شما مضافم به این که اصلا دیگه نیازی هم به استصحاب نداره. چرا؟ برای اینکه خوب دقت بکنید، یه اشکال دیگری، اشکال دوم این است که طهارت ظاهریه خودش تکوینن مقیاس به علم به خلاف، دیگه نیازی نداره به اینکه به ابقاشم بکن. خب یعنی ابقا بکنیم در چه ظرفی؟ در ظرف شد خود، در ظرف شد خود همون اصالت طهارت هست که جاهلی استثامی نمکن، یعنی استثام بکنیم اصالت طهارمونه، چه اختیاری داریم؟ اما اصالت طهارت تا زمانی که علم به خلاف پیدا نشده تکمیلن باقیه، نمیده به ملاک شک کرد. این طهارت زادی از کجا پیدا شد؟ نمیده به ملاک شک بود. خب تا زمانی که این شک باقیه این اصالت طهارت تکمیلن باقیه، دیگه یه نیازی نداره به این که ابقاش کنیم تعبده. به معنای این از چیزی که وجدانن خودش باقی نیست ما تعبدن ابقاش کنیم، لغوه، بلکه از پسترین انواع لغو حساب میشه. یه چیزی که بر وجدان خودش باقیه حالا ما خود با تعبد ابقاش بکنیم، چه دعی داریم؟ استادت ان یکون المراد به ها الطهارت الواقعیه و الاستصحاب، عکس قبلی، قبلی طهارت ظاهریه بود با استصحاب، اما این یکی طهارت واقعیه است با استصحاب. خب طهارت واقعیه اول فرق کرده که کل شیء طاهر، همه اشیاء طاهر. بعد فرموده که اگر هم شک، خب دیگه موضوع شک نیست، چون طهارت واقعی است. پس او باب ای باب یک کمی بیشتر به دل میچسبه. خیلی خوب، موضوعش طهارت واقعی است که موضوعش هم شک نیست، از شهر به خدمت شما. لیکن اگر شک کردی اون طهارت واقعی است، ابقا بکن تا که حتی تعلمه به نجاسته. یه قدری بهتره از اون صورتی فرض قبلی، اما بازم درست نیست. برای چه؟ برای اینکه حتی تعلم بالاخره وقتی که به معنای استصحاب شد متعلقش چیه؟ متعلقش ابقاءه، و حالا که ابقایی در کلام نیامده و ظاهرش اینه که حتی تعلم به کجا میخوره؟ باید از برای اون چیزی که ذکر شده در کلام، ابقایی ولا تنقضی که در کلام ذکر نشده تا ما باقیم استصحاب از توش کمش در بیاریم. و اما استابه ان یکون المراد منا اتارت الواقعیه و الظاهریه و الاستصحاب که مختاره او صاحب الکفایه، توجه فرمون که مختار صاحب الکفایه فی هامش الرسائل، گفته که صدرش هم طهارت واقعیه و هم طهارت ظاهریه. درست در همینطور عجیب مبارکش در آورده ای ها بخیره اوی حساب کتاب داره آخریتون مجانی مثل نثار کردن در عروسی ها عرض میشه من خدمت شما داره پخش میکنه شیرینی طهارت واقعیه و ظاهریه، از صدش در بیارینی، از ذهنش هم استصحاب را در بیارینی. خب این اولا که دیگه هم محاله، چرا؟ چون لازمش این است که از صدر تا از یک همین کلمه طاهرون بگوییم که هم دلالت میکنه بر طهارت واقعیه هم بر طهارت ظاهریه، این محاله، محاله. وجه استحالهشو بعدا عرض میکنیم یه وقت. اما حتی تعلم را هم میخواییم به کجا بزنیم؟ به ابقایش. لا تنقضه حتی تعلم به نجاسه، خواهی لا تنقضی یا حکم به ابقای خود در کلام نیامده، پس چطور استصحاب را از این بفهمیم؟ این هم احتمال هفته. اما حالا باقی مون این که چندین جا از این احتمالات و جاهایی که جمع بود بین طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، هی عرض کردیم که جمع بین الطهارتین یا بین الحلیتین محاله. حالا این باقی مونده که وجه استحاله را بیان بکنیم. وجه استحاله، بسم الله الرحمن الرحیم، وجه استحاله جمع بین طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، یا حلیت واقعی و حلیت ظاهریه. وجوهی برای این مطلب ذکر شده که این وجوه همه شون هم خوبه. عرض شود به خدمت شما از جمله این وجوه عبارت هست از این که اگر چنون شه مراد هم طرف واقعی باشه مثل هم ظاهریه، در طهارت این امکان پذیر نیست. از یکی که طهارت واقعیه امرون واقعیم کشف عنه شاهه، به خلاف طهارت ظاهریه که طهارت ظاهریه مجهولن تعبدن من الامور الاعتباریه التي جعلها الشاره، ولی طهارت واقعیه من الامور الواقعیه التي کشف عنه الشاره. پس در نتیجه آقایون بلند میشن وسط حضون میرن، ما هم با این حسدی به خودمون فشار میاریم و اینا مثل این است که یکی سر ما میدن، یعنی که یعنی از این ما این چیزی حرفا به خودمون نیازی نداریم به این حرفا و از ما یه همه زحمت میکشیم به خودم. هر شبت به خدمت شما چه عرض کردیم؟ گفتیم که چون که یکیشون امر واقعیه، در یک امر واقعی شاره کارش کاشفه، یعنی خبر میده اخبار میکنه از وجودش. در یک امر تعبدی شاره چون موقعیتی داره جاهل و باید انشاش بکنه. فیلزم استعمال کلام الواحد فی الخبر و الانشاء، یعنی کلام واحد هم به معنی الحکایه باشه، حکایت عن الواقع، هم به معنی انشاء یک چیزی باشه یعنی ایجادش. استعمال واحد نمیشه هم انشاء باشه یعنی ایجاد چیزی، در صدد ایجاد یک چیزی واقعیتی یا مقوله‌ای، هم در صدد اخبار از وجودش باشه. خب اگر یک چیزی که موجوده مقابل انشاء نیست، اگر اینکه وجود داره میخوام ایجادش بکنیم، پس یه وجودی نداره تا ازش خبر بدیم. و جمع بین ما فی استعمال واحد غیر ممکنه. این یک مطلب که محقق ناینی متعرض همه چی شده، متعرض این نشده، سه چهار تا اشکال دیگه بیان کرده و آقای خویی هم متعرض شده، اما متعرض این اشکال که یک اشکال عمده نشده. چرا؟ لعله یرد طهارت الواقعیت ایزن من سلخ التعبدیات المجهوله، من سلخ الاعتباریات المجهوله. اگر طهارت واقعی را هم از سلخ امور مجهوله اعتباری دانستیم، حالا دیگه اشکال منتفی میشه، چون در هر دو جعلی هم دیگه انشاء احتیاج داره. اما اگر این مبنا را قبول کردیم کما علیه اکثر المحققین، پس بنابراین ایراد، این ایراد وارده. حالا این یه ایراد، چند تا ایراد دیگه محقق نوعینی گفته که دیگه حالمون مساعد نیست برای ادامه، انشاءالله بقیهش فردا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.